سيلحنه أبي بالربعة. أقضي تكفير شهرم لعنة شكنان أبتو خدش ومن يتبعه أبتو بحر كسم كهاب ونم لعنة شكنان. لكن غير شش إمامي هفت إمامي بقية تابع حركتها خد إميت بحركة لما تابعت كرده أمر الله نفعني. وفي وجوده يكلم أرسلا باز مخوران در مفضل إن شاء الله مخونيد در كفاية مفضل تر مخونيد كفاية المفضل بردست مطلب را نگه جمله خبریه در مقام انشاء آکد است. مثلا مولا به کسی میگه اذهب برو تهران، این انشاء است، برو. امر میکند برفتن تهران. اگر به شکل جمله خبریه بگوید این اذهب به شکل جمله خبریه بگوید تأکیدش بیشتر است. مثلا میگد تذهبو الى تهران، تذهبو جمله خبریه یه. این تذهبو که جمله خبریه یه از اذهب قوتش بیشتر است، یعنی حتما باید بروی. این یک قانون است در علم معانی بیان که جمله خبریه در مقام انشاء آکد است. حالا متن مصنف جمله خبریه دارد و یلعنه، یلعنه جمله خبریه یا سیوتی اگر یادت باشد و الله یقضی بهبات وافره اونجا میگد حفظا میگد این یقضی جمله خبریه یا لكن در معنا انشاء است. و اقسام انشاء ظاهرا نه تای، یکی دعا و الله یقضی یعنی اللهم اقضی. پس جمله خبریه در مقام انشاء آکده است. جهتش چیه؟ اگر متول نخونده اونجا انشاءالله میخوانی. حالا یلعنه جمله خبریه یا یعنی بر این منافق باید لعنت کند. این ظاهرش خبر در معنا انشاء است، یعنی باید لعنتش کند. از ظاهر عبارت مصنف این است که لعن بر غیر اثنا عشری واجب است. حالا ایشون می فرماید وفی وجوده، ضمیر وجوده را بدان به یلعنه یعنی لعن کردن. و در وجود لعن وجهان، دو وجه هست. و ظاهره هنا و فی البیان الوجود. ظاهر متن مصنف که جمله خبریه آورده و جمله خبریه در مقام انشاء آکده است، و ظاهر اینه که یلعنه یعنی واجب است به این مرده غیر استثناء عشری لعنت شود. و ظاهره هنا یعنی در این کتاب و در کتاب بیان ظاهره الوجود. خب این ظاهر این متن و کتاب بیان و ردها فی الذکر و درست عدمه، یعنی در عدمه را به وجود بزن. و ترجیح داده جناب مصنف در کتاب ذکره و در کتاب دروس عدم الوجود را، اصلا واجب نیست. پس این یلعنه ازش وجود فهمیده نمیشود. تمام شد. لل ارکان من هذه الواجبات سبعتون. خب ارکان صلات در رساله فارسی نمیسن. ارکان صلات اون چیزیست که عمدن یا سهلن کم شود یا زیاد شود نماز باطل است. حالا ارکان صلات میت به یک صورت هفت می شود، اون بر اثنا عشری که تکبیرات را پنج تا می گیم، به صورت دیگر شش تا می شود اون در غیر اثنا عشری چون چهار تا اونجا تکبیر میگیم مجموع ارکان میشه ششتا. والارکان من هذه الواجبات، ارکان از این واجبات نماز میت سبعتون اگر بر اثنا عشری نماز بخوانیم، او ستتون اگر بر غیر اثنا عشری نماز بخوانیم. النیه یکی والقیام دوتا. للقادر که درست خوندیم که اگر قدرت قیام دارد قیام واجبه، تو این دوتا تکبیرات هم برای شیعه پنجتا، دو و پنج چند میشد؟ برای غیر شیعه چند؟ چهارتا. چهار و دو چند میشد؟ ششتا. و تکبیرات ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث اجماعا. و در صلاة ميت طهارة از حدث شرط نیست. آدم جنب میتوند نماز بخواند ولو قدرت داره برای حموم غسل کند، نمیخواد، اما در حال جنابت نماز بخواند صحیح است. بی وضو بخواند صحیح است. ولا يشترط فيها شرط نیست در صلاة ميت الطهارة من الحدث، چه حدث اکبر چه حدث اصغر. اجماعا اجماع شیعه بر این است که طهارت واجب نیست. ولا التسلیم و السلام النماز هم نیست، مثل صلاة یومیه که السلام علیک ایها النبی، این هم نمیخواد، همون تکبیر پنجم گفت تموم شد. ولا التسلیم عندنا در نزد ما شیعیان. اجماعا اینم اجماع است که سلام نداره نماز باید، بل لا یشرع به خصوصه، بلکه به خصوص این صلات جمعه کسی سلام بگوید بدعت است، حرام گفتنش. صلات بله صلات میت بله میت بله به خصوص بگوید که صلات را من با سلام بخوانم که جزء صلات میت حرام است، تشریع است. التشریع ادخال ما لیس من الدین فی الدین، چیزی که دین خدا نیست انسان بگد دین خدایه، این تشریع است. قول دیگری هم داریم، ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، چیزی را که نمیدونیم دین خدا هست و میگیم دین خدایه، این هم تشریع است و هر دو حرام است و کننده کار فاسق میشود. الا مع التقیه، مگر در مقام التقیه که اونجا ناچار سلام بگوییم از ندارم. فیجب اونجا واجب سلام گفتن، لیکن به یک شرط، لو توقفت علیه، اگر تقیه توقف در او داشته باشد، یعنی اگر ما سلام نگوییم میشناسن که این شیعه میکشنش، شما سنی ندیدی آقای سنی، اینجا شیعه بعضی جا بهترن. اگر توقف داشته باشد تقیه بر سلام کردن، اونجا در نماز میت سلام بدهیم واجب میشود. لو توقفت علیه، تمام شد. اعلام المؤمنین به و مستحب است که مردم را خبر بدهیم که میخوایم بر فلان میت نماز بخوانیم تا مردم جمع شوند و نماز بخوانیم مجموعا و ثواب ببرند همه مردم، هر کس نماز بخوند. و یستحب اعلام المؤمنین له ای بموته، نه صلات تنها، خبر بدهند که فلانی ها بید که فلانی فوت کرد. لیتوفروا على تشییعه، تا زیاد شدن بر تشییعش، چون تشییع میت روایت دارد کسی تشییع برود تا سر قبر و میت را دفن بکنن خاک بریزن، این مشیع هر کس که هست برگردد خدا تمام گناهانش را میامرزد، این قدر ثواب ولا تشییع مؤمن، نه اون باقیه رو ولش کنید. ماله على تشیعه، یک عبارتی را در مفتاح العلوم نوشته که خیلی عجیب است، نوشته حضرت تشیع بود این جنازه، بعد یک کسی رسید و سؤال کرد، رفت نمی پرسند فارسی میگن این میت کیه، یک کسی به حضرت امیر سؤال کرد، گفت که یا علی من المتوفی، اسم فاعل کن، حضرت امیر با تقول المتوفی، قول المتوفى. متوفی نبود، متوفا بگو. چرا؟ چون متوفی خدایه. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا میگیرد روح مردم را. پس این شخص مرده متوفایه، یعنی خدا روحش را گرفته. چون روح مال خود خدا بود پس گرفت. پس متوفی به میت نمیگن، متوفا میگویند. مثلا به خارجی بود چون علمیت داشت گفتن. خب لیتوفروا علی تشییعه و تجهیزه، تا مردم فراوان شوند، هم در تشییعش و هم در تجهیزش. ببرن غسل بدهن، مثلا آدمی شود کفن برش تهیه کنن، کمک کنن. غلط فیکتب لهم الاجر، نوشته میشد برای مردمی که در تشییع و تجهیزش حاضر شوند اجر و ثواب. و له المغفره، و برای میتم کثرت مردم سبب مغفرت میشود. و روایت دارد و سند ظاهرا خیلی صحیح است، خیلی زیاد روایت دارد که اگر 40 نفر به میتی که تشییع کرده اند بگویند که خدا رحمتش کند، آدم خوبی بود. خداوند به ملائکه میگد، میگد اینا ولو دروغم بگویم نقبول کردم، شما این میت رو میامازم. هیچ چه مؤمنی که درست میکنن منشهش اینه، و چه مؤمن روایت درستی ندارد، لیکن اینه روایتش. تو وقتی رفتیم تشییع کسی، از مردم خوب قانونن با هم حرف میزنن، میگن خدا رحمتش کند آدم خوبی بود. ولو دروغ بگویم که آدم خوبی بود، خدا میگد من دروغ اینها رو قبول کردم. اون میت رو می آمازد و خاک به سر کسی که بمیرد، و بعد 40 نفر نگوین آدم خوبی بود. خب و له المغفرت به دعائهم، و برای میت بخشش و مغفرت می شود به سبب دعای مشیعین. و لیجمع فیه بین وظیفه تعجیل و الاعلام، یاد حالا دو کار باید بشود، هم عجبه کنن که زود میت را به بلند دفنش کنن، و هم مردم را خبر بدهن. حالا مردم را خبر بدهیم، الان در همسایگی ما یک کسی فوت کرده، گفتم تلفن کردم شاهرود، به کسانش از شاهرود بیاید. ای طول میکشد میت معطل میشد تا از شاهرود اینجا برسد، یک شب یک روز شاهرود طول بکشد. نه، این کار نکنن، جاهای را خبر بدهن که تعجیل از بین نرود. مثلا همین قوم یا فرض کنیم تا تهران تلفن کنن که 2 ساعت میاد. خلاصه جمع بین حقین بشود، هم حق میت که زودتر این ورش دارن ببرن به خانه حاصلتش، و هم مردم ثواب ببرن به بیان به تشییعش. جمع بین هر دو بشود. ولیت معفیه، و باید جمع شود در این استحباب اعلام مؤمنین، و بین دو وظیفه التعجیل و الاعلام، هم تعجیل کنن در برداشتنش، هم خبر بدهن. خبر دادن و تعجیل کردن به چه میشد؟ اونهایی که نزدیک است به اونها خبر بدهن. فیعلمو یا فیعلمو منهم من با ایناف تعجیل، پس خبر بدهن از مشیعین، از مؤمنین، کسی را که منافات با تعجیل نباشد باشد، از شارود بیاین یک شبه یک رو شدتون بکشد. فیعلم منهم، پس خبر داده شود از اون مؤمنین، کسی که لا ینافی التعجیل عرفن، که در عرف نگوین تأخیر شده، منافات با تعجیل نداشته باشد. ولو استلزم المثبت حرما، اما اگر ما خبر بدهیم از دور کسی بیاد و سبب مسلح شود، مسلح یعنی بدن بو بگیرد، بگندد، اونجا حرام از خبر دادن مردم، اونایی که دورن باید فوراً ورش دارن دفنش کنن. ولو استلزم المسلطه حرمه، اون اعلام حرام است، بی خبر وردارن ببنن دفنش کنن. و مشی المشیعه خلفه او الى احد جانبه، و همچنین مستحب است که تشییع کننده پشت میت، بعد تابوت جلو باشد، این عقب باشد، عقب تابوت برود. مشي المشيئ خلفه يعني خلف ميت او الى احد الجانبيه يا بطرف راس يا تشاب هذا بعد بعض التشيئها في بعض الجلو جلو ميغبا ان ترك مستحب است مستحب است كأقب ميت راسا او الى احد الجانبيه ويكره ان يتقدمه لغير تغييتين ومقروها في الجلو التابوت كسي راه برغب برای غیر تقیه اما سنی ها جلو تابوت را می روند اول میخواد تقیه کند جلو برود عید ندارد می تاسم را بشناسند که شیعه و یکره ان یتقدم اون میت را لغیر تقیه تیده و تربیه و مستحب است که چهار گوشه تابوت را بردارد اون گوشه را بشنیدی که از آخوند بی سوادی در ده بود بعد رساله را خونده بود که مستحب است چهار کوسه تابوت را لردارن گوشه را کوسه خونده بود اینا در ده سه تا کوسه داشتن منتظر بودن کوسه چهارمی از کجا بیاد اتفاقا شیخ بهایی پیدا شد میگن شیخ کوسه نسلک بوده آمدن که آقا دیگه بعد چهار سال تکمیل شد بیاد من یه طلب دار گفت بخیر کوسه بلی چه گفت دیگه آقا فرموده آقا اینو بی سواد از این کارا میکنن بعد ناچار شد دیگه اینم یک گوشه تابوت و چهار تا کوسه بردن بعد که برگشت از بری منزل آقا بیمید آمد گفت آقا از کجای فتح رو دادی که چهار کوسه تابوت رو دادن به رساله آقا فتح رو دادن به دیه رساله رو دید اونجا گوشه رو این بیچاره نقطهش برست نبوده کوسه خونده گفت خب من باید کار دارم بعد منبر رد شیخو گفت آقایون قبل این آقاتون رو بدانید این خیلی متدینن پیش خدا خیلی قرب دارن هر کس یک تار ریش از ریش آقاتون داشته باشد تو کفن بذارد بی حساب بهش بودد و اگه هم فهم مردم ریختن حالا یک قبل بیچاره زیر تابوت رفتن کسان دیدن این زیر تابوت نمیرن این بیچاره تا قبرستان همین چهار نفر بازین بردارن نه این خوب نیست تناوب کنن یک تناوب دیگر این است که نه جا به جا شود همون یک نفر یک نفر اول از این گوشه یک نفر راست این را دل کند به کسی دیگه بدد گوشه دویم گوشه سوم تا چهارم ول افضل از تناوب و افضله ان یبدع فی الحمل به جانب سریر الایمن افضل این است که میخواد چهار گوشه را ثواب ببرد یک نفر اول از طرف راست تابوت برداره به طرف راست تابوت چپ میت می شود و افضله ان یبدع یا یبدع فی الحمل در برداشتن به جانب تابوت طرف راستش و هو الذی یلی یسار المیت چپ راست تابوت چپ میت می شود چون تو تابوت بخوابد طرف راست تابوت طرف چپ میت می شود در قصه حضرت موسی سلام الله علیه نوشتن حالا روایت است که ما روایت نقل بکنیم که حضرت موسی خود چون مزاج بوده بعد جبرئیل خواست اینو قبر روحش کند بعد دم رای حضرت موسی و جای قبری حفر کرده بود موسی است حضرت موسی رد شد خود آقا بی زحمت بیاد کاری دارم بسید خود ما یک مییتی داریم هم قبر شمایه شما بی زحمت تو قبر بخواد ببینیم کافی هست یا نیست از باز موسیم بخواد بعد تو قبر یا باز کشید بایدن حضرت دوی قبر روش کرده حالا ما توی تابوت وقتی بخوابیم شانه یا چپ ما طرف راست به تابوت میفته اما تو نخوابی که بایدن حضرت دوی بیاد خب بدان لهو الذی یلی یسار المیت طرف راست تابوت اون طرفیست که یلی متصل می شد به چپ میت و یحمله به کتف الایمن از طرف راست تابوت و روی شانه راستش بگذارد حالا تصور کن می شد یا نمی شد به تابوت از طرف راست تابوت روی شانه راست انسان باشد انسان زیر تابوت می رد که سرش نیش کند بعد حالا می گرد بعد تابوت ها اینجا وارن باشه تابوت ها را که از جلو تابوت یک چوب نیم متر تقریبا کمتر بیرون است میگه اونجا ممکنه این کار ولی این تابوت هایی که شاخ نداره به اصطلاح اونجا نمیشد که طرف راست تابوت را روی شانه راست بگذاریم بزن ما خودم از دور تابوت میریم. حالا میگه خودش فیحمله به کتف الایمن، بر میدارد اون تابوت را از طرف راستش روی شانه راست خودش. ثم همین شخص یک نفر است ینتقل الى مؤخره الایمن، بعد طرف پای میت، طرف پای میت هم باز طرف راستش پا را برای شانه راست خود میدارد. ثم ینتقل الى مؤخر تابوت الایمن فیحمله بالایمن كذلك. ثم ينتقل الى مؤخره الايسر، بعد از طرف راست پا میاد به طرف چپ پا، طرف چپ که آمد اون ایشانه چپ میگذارد و باز توی زیر تابوت میرد. فیحمله بالکتف الايسر. ثم ينتقل الى مقدمه الايسر، بعد میرد جلو طرف چپ تابوت را ایشانه چپ میگذارد، باز میرد زیر تابوت. فیحمله بالکتف الايسر كذلك. همینجور دار میزند. باز مهشتی نگاه کنید، حالا نگاه نکنید، میگد این در تابوت های درست است که جلوش فقط نیم متر یا کمتر شاخ داره، اونجا میشد که انسان طرف راست بگذاره به بیرون بمانه، ولی تابوتی که شاخ نداره نمیشد واسه تابوت میشانه راست، آدم زیر تابوت میرد خفا میشه. و دعا و حال الحمل و مستحب است وقتی تابوت از در میدارد روی شانه میگذارد دعا بخواند. حالا دعا چیه؟ میگد و دعا و حال الحمل به قوله بسم الله اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. این دعا را بخواند روی شانه بذاره تابوت را. و عند مشاهدته و مستحب است اگر روشانه نمیگذارد همین که میت را ببیند باز دعا بخواند. چه بخواند؟ میگد و این در مشاهده اون تابوت یا میت به قوله الله اکبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا ایمانا و تسلیما. خدایا ایمان و تسلیم ما را زیاد کن. الحمد لله الذي تعزز بالقدره، عزيز يعني قوي، خدا قوي بسبب قدرات. وقهر العبادة بالموت، هم براي خدا اسك غالب است بر بندگان خود بسبب مردن به همه را میکشه. الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، لبحم خدای را که مرا از اشخاص هلاك شده قرار نداد. و هلاك شده یکی معنای لغوی یعنی مرده، یکی معنای اصطلاحی یعنی مرا از غیر فرقه اثنا عشری قرار نداده است. اون اونا همش هلاکن، همشون تشریف میبرن جایی که خدا برشون مهیا کرده. لم یجعلنی من السواد المخترم و هو الحالک من الناس، این معنای لغوی و هو الحالک من الناس على غیر بصیرتین، کسی که بصیرت پیدا نکرده ولایت علی را زیر بارش نرفته این حالش هست. او مطلقا یا اینکه نه مطلق هلاک شونده، اشارتون الى رضا بالواقع، مراد این است که انسان راضی به کار خدا باشد. و بحمد خدا ایرا که نرا از جماعت هلاک شونده قرار نداده، یعنی من راضی هستم به این عقیده ای که دارم و راضی هستم ای پدر منه، پسر منه، برادر منه مرده راضی هستم. اشارتون الى رضا بالواقع کیف کان و تفیز الالله، اشاره به این است که کار به خدا بگذارد. ما یک طایفه دیدیم در نواحی خراسان وقتی میرن مجلس ختم، این اصطلاحات اینجا نیست، همین که وارد مجلس میشد و میرشیند میگد الحکم لله الحکیم، همین قدر بس شروع میکنن فاتحه خوندن. الحکم لله، این حکم مال خدایه و خدا حکم کرده ای آدم مرده و مرده مرده دیگر اختیار مردم دست خودشان، الحکم لله میگوین. خب و تفیز الالله تعالی به حسب الامکان، همون اندازه که ممکن است کار رو میدین به خدا، هر کار کرده کرده الالله تعالی به حسب الامکان، همون اندار کار کرده کرده و تهاره و مستحب است که انسان در پاشی تهاره باشه باشه با وضوع اگر جنوب غسل کند ولو تیممن ولو تیمم کند وضوع نگیرد آب ممکنه وضوع نگیرد مع القدرت علی المائیه میتوند غسل کند میتوند وضوع دیگر بازر نیست اما تیمم کند و برد تشی مع خوف الفوت میترسد که تا محمم بروم برگردم جنازه رو میبرم مع خوف الفوت و کذا بدونه ولو خوف الفوت هم نیست برد غسل کند و میرسد تشی لیکن باز لازم نیست تیمم کند و برود علی المشهور یعنی بدون فوت وقت هم باز مشهور میگن مستحب باست تیمم کردن و الوقوف ای وقوف الامام او المصلی وحده عند وسط الرجل و مستحب باست کسی که نماز میخواند به جماعت امام جماعت بین وسط میت بیستد یعنی نصف میت طرف راست امام نصف طرف چپ اون وسط بیستد و الوقوف ای وقوف الامام اگر الاسلام الوقوف را اوض مضافن علیه جلسون و الوقوف یعنی وقوف امام او المسلی یا وقوف مسلی که باز الاسلام اوض مضافن علیه که مسلی باشد و او المسلی وحده که تنها نماز میخوند فرادا جماعت نیست عند وسط الرجل و صدر المرأه اگر نجل زنست طرف سینه زن بی استد نماز گذار اگر جماعت است امام طرف سینه میت اگر فرادای اون هم طرف صدر میت این وصدر المرأه علی الاشهر و مقابل المشهور قول الشیخ رضوان الله علیه فی المختلف انه یقف عند رأس الرجل وصدر المرأه شیخ فرموده نه مستحب است که اگر میت مرد است طرف سرش بی استاد نماز گذار اگر زن است طرف سینه است انه یقف عند رأس الرجل وصدر المرأه و قوله فی الاستبشار انه عند رأسها وصدره
پس این دو روایت هر دو صحیح است و با هم تعارضی ندارند ولا منافاته چرا؟ فإن المندوب قد يترك احيانا چون مندوب گاهی ترک می شود پس مستحب در هر پنج است لیکن اون روایتی که میگه فقط تکبیر اولا دست بلند کند یا اون چهار تا ترک بشود عیبی نداره چون ترک مستحب جایز است و به ذلک یظهر وجه القوه از این جهت مصنف در متن فرمود به تکبیر کله علی الاقوا یعنی اقوا این است که در هر پنج مستحب است منتها اون روایتی که یکی را گفته و چهار تا را نگفته با این روایت نزاعی نداره این روایت میگه یکی مستحب است اون روایت میگه هر پنج مستحب است و این که میگه یکی مستحب است معناش این نیست که در چهار دیگه مستحب نیست چون مستحب بوده امام نفرموده تمام شد و من فاته بعض التکبیر مع الامام اتم الباقی بعد فراغه ولاء خب حالا امام در تکبیر سوم بود ما رسیدیم اقتدا کردیم خب سوم امام اول ما میشد چهارم امام دویم ما میشد سیم پنجم امام چندم ما میشد سوم خب امام فارغ شد این دو تکبیر امام پشت سر هم الله اکبر الله اکبر رامون میکشیم میریم و من فاتحه بعد تکبیر مع الامام اتم الباقی باقی مندر خود این شخص فرادا تمام کند بعد فراغه دمیر فراغه رو بدن به امام بعد از فراغ امام اتم ولاءن یعنی متصل به هم الله اکبر الله اکبر دیگه دعا نمیخواد دعای بعد از سوم بعد از چهارم و پنجم دعا لازم نیست من غیر دعاین ولو عدل قبر ولو همون روی قبر استادن دو دارن نماز میخونند این دوتا تکبیر روی قبر بگوید ولو علی القبر علی تقدیر رفعها و وضعها فیه بنابراین که میت امام تکبیراش تموم شد و برداشتن بردن توی قبر این همونجا ولو توی قبره اینجا دوتا تکبیر بگوید و تمام کند علی تقدیر رفعها و وضعها فیه در قبر و این بعد الفرد اگر این فرض بعید است که همونجا نماز بخوانند تا امام پنجم را تمام کرد فوراً بردارن تو قبر بگذارن این بعید است خب و این بعد الفرض و قد اطلق المصنف و جماعتون جواز الولا حین اذن مصنف که الان خوندیم و جماعتی گفتن که در این وقت که امام پنجمش تمام شد و از مأموم دوتا مونده، گفتن این متصل بگوید و دعا نخواند، دیگه قید نزدن. مطلقا همین که امام فارغ شد، دو تکبیری که باقی مونده مأموم متصلن بگوید بدون دعا، قیدی نزدن. وقد اطلق المصنف و جماعت جواز الزلا حین اذن عملا به اطلاق النس، چون نس قید نزده هست. گفته همین که امام فارغ شد، دو تکبیر تو که باقی مونده مثلا هر دور متصلا بگو بدون دعا. و فی الذکرا لو دعا کان جائزن، در ذکرا فرمودن ولا نخواند، تکبیر بگوید، دعای بعد از تکبیر چهارم را بخواند، بعد تکبیر پنجم را بگوید، دعا هم بخواند، ممنوع نیست. و فی الذکرا لو دعا کان جائزن از هو نفی وجوب لا نفی جواز، یک کلمه عرض میکنم شاید فایده داشته باشد. شاید 40 سال میشد یک آقایی که حالا نمیدونم زنده یا زنده نیست، خدا رحمتش کند، در نجف به من رسید، ات فلانی ای که در باب اذان اقامه میگن وارد مسجد شدی دیدی نماز جماعت منعقده، اذان اقامه ساقط است، آیا این به طریق عزیمت است یا به طریق رخصت؟ و معنای عزیمت و رخصت چیه؟ من بهشون گفتم عزیمت معناش این است که اگر بگوید حرام است، عقل نداره بگوید. رخصت این است که تو آزادی، وارد شدی دید نماز جماعت منعقد است، شما میخوای فرادا بخوانی، میگن نماز اذان و اقامه است ساقطه، یعنی جایزه نخوانی اذان و اقامه را. پس معنای رخصت این است که جائز رو نخوانی و جائز بخوانی. اگر عزیمت شد گفتنش حرام است، بدعت می شود. ایشون شبیه همیره می گوید، میگه این که می گوییم اگر دو تکبیر از مأموم باقی مند و امام تکبیراتش تمام شد زلاعن بگوید، یعنی بین دعا نخواند، معناش نه این است که جائز نیست، معناش این است که دعا واجب نیست. اما این که واجب ترک دعا این نیست، فقط نفی الوجوب است، وجوب را برداشت اما جواز برداشت نشده. شما میل داری بعد از دو تکبیر دعایش را بخون، عیب ندارد. از هوه، زیرا که این نس نفی وجوب است، وجوب را نفی کرده، فقط واجب نیست دعاها را بخونی، لا نفی جوازین. خب این اطلاق حدیث نتیجهش این شد که اگر دعا بگو ایمانی نداره. و قیده بعض هم به خوف الفوت علا تقدیر دعا، بعض قید زدن، گفتن این که دعا لازم نیست ولاً متصلاً دو تکبیر بگوید، این در صورتیست که می ترسد که فوت شود، یعنی میت را بردارند و ببرن هر جا که می برن. و قیده بعض هم به خوف الفوت علا تقدیر دعا، که دعا بخوانیم فوت میشد، جنازه را بر میدارن. و این الله، اگر خوف فوت نباشد وجب ما امکن من، واجب هر مقدار دعایی که ممکن باشد، و هو این فرمایش بعض اجود بهتر است. و این صلی علی من لم یصلی علیه یوما و لیلا، حالا میاد اقوالی که چجور بخونیم و اونهایی که میگن محو صرف لازم نیست، اینجاها ازش میپرسیم که تو چه کار خواهی کرد. انشاءالله میخونی قوانین. یک روایتی دارد، رسول خدا صبتا امرتکم بشیئن فأتو منه ما استطعتم. جناب محشی در قوانین تقریباً این حدیث شریف را 8 قسم معنا می کند. چرا؟ به جهت این که ما استطعتم ممکن است ما زمانیه باشد، ممکن است ما موصوله باشد، ممکن است ما مصدریه باشد، به وجوه مختلفه معنای روایت فرق میکند. حالا این متن چون نیست خواجه حاضر، معذور دار ما را. خود جناب شهید اول زنده نیست که بگیم آقا این عبارت را شما چی جور نوشته ای؟ یسلی یسلی هر دور معلوم نوشته ای؟ یعنی فعل معلوم است، یک جور معنا میشه. هر دور مجهول نوشته ای؟ جور دیگه معنا میشه. اولی معلوم، دومی مجهول، جور دیگه معنا میشه. وجوه متعدده که الان شارح میگه. پس این متن به خوندن دو تا فعل که یسلی باشد، به خوندنش به وجوه مختلفه معناها مختلف میشود. حالا یواش یواش میخونیم، یکی را از خارج عرض میکنم، بقیهش خودش میگه. بنابر این که هر دو فعل را معلوم بخوانیم، معنای متن چنین می شود که اگر یک کسی به نماز میت نرسید، میت نمازش خوندن و تموم شد، ثواب نماز را ببره، یعنی نماز بخوند که ثواب ببرد بر همین میت. این آدم میتوند بر این میت نماز بخوند تا حدود یک شبانه روز، مثلا ظهر نماز خوندن، این نماز نرسید که بخونه، یک ساعت بعد از ظهر میتوند نماز بر همین میت بخونه، دو ساعت بعد از ظهر تا فردا ظهر، یک شبانه روز حق دارد. اینی که نماز بر میت نخونده و همین میت نماز رو بخوند، این یک معناست که حالا اول معنا میکنیم، وجوه دیگرش میگه. و یسلی یعنی نماز میخواند. که نماز میخواند؟ من لم یسلی علیه، کسی که نماز نخونده بر میت، یوما و لیلتا، در فاصله یک شب و روز، این آدمی که نماز بر این میت نخونده میتوند بر این میت نماز بخوند. این یک معنا که هر دو، هم یسلی اول را فعل معلوم بخوانیم، هم یسلی دوم را. بله؟ نه درسته چون یعنی بر مرده، من یعنی مرده، این شخص نخونده. مثلا من زید مرد، مردم رفتن بهش نماز خوندن، من نماز نخوندم بر همین میت. منی که بر این میت نماز نخونده ام، من در فاصله 24 ساعت میتونم به این میت نماز بخونم. و یسلی، که یسلی؟ منی که میخوام نماز میت بخونم ثواب ببرم. بر که من نماز میخونم؟ علی من، من یعنی میت، بر میتی که لم یسلی یعنی من نماز نخوندم بر اون میت. یوم نفهمیدم اون لم یسلی به این درازی سلح نمیشه. حد این میتوند نماز بخونه، اگر از 24 ساعت گذشت دیگه نه حق نداره. علی اشهر القولین، اشهر قولین همینه که به فاصله 24 ساعت این میتوند بر این میتی که نماز نخونده نماز بخونه. او دائمان علی القول الاخر، یا نه تهدید به 24 ساعت نیست، یک هفته بعد، دو هفته بعد، بر همین میتی که من نماز نخوندم میام برش نماز میخونم. او دائمان علی القول الاخر، یعنی بنابر قول غیر اشهر، یعنی قولی که شهرتی نداره. و هو الاقوى، اقوى همین دویمیه، دائمان. و هو همین قول دویم الاقوى. تا اینجا ما یک معنا کردیم که هر دو فعل را معلوم خوندیم. بل اولا، قراءت و یسلی فل فعل مبنی للمعلوم همینه که ما خوندیم ول اولا قراءت و یسلی فل فعل هر دو یسلی یسلی اول که جزم ندارد یا اش باقیست یسلی دویم چون لم جازم ندارد یا اش محذوفه مبنی للمعلوم حالا معنا که ما کردیم همون معنا رو میخواد بگه ای یسلی من اراد السلات او زمیری که در تحت یسلی هست درش آورد که من اراد السلات یعنی منی که میخوام نماز بر این میت بخونم ای یسلی من اراد السلات علی المیت نماز میخواند کسی که میل دارد که بر این میت نماز بخونه اذا لم یکن هذا المرید قد صلى علیه اگر منی که خیال دارم به این میت نماز بخونم شرطش این است که قبلا به این میت من نماز نخونده باشم ثواب را درک نکردم حالا اومدم بر این میت نماز را بخونم اذا لم یکن هذا المرید قد صلى علیه ولو بعد الدفن ولو دفنش کردن خاکم ریختن مردمم رفتن من تنها میرم روی قبرش نماز میکنم اب ندارم ولو بعد الدفن المدت المذکوره همون یوما و لیله بنابر فتوای اشهر او دائما بنابر فتوای دیگر هر وقت دلم خواست میرم بالای قبرش نماز میکنم سواء کان قد صلی علی المیت اینجا مجهول بخوان سواء کان قد صلی علی المیت یعنی مردم دیگر نماز میتش خوندن ادای واجب کردن من برای ثواب چون نرسیده بودم میخوام نماز بخونم سواء قد صلی علی المیت ام لا یا نه نماز بر این میت نخوندن من میرم ادای واجب کنم در مدت 24 ساعت میرم سر قبرش نماز میت میخونم بنابر قول اشهر یا دائما ولو بعد از یک هفته سواء کان قد صلی علی المیت ام لا هذا هو الذی اختاره المصنف فی المسئله یاد همین معنا که هر دو معلوم خونده شود همین معنا فتوای مصنف در کتاب های دیگرش اینجا که متن معلوم نیست چیه جاهای دیگه همین فتوا را اختیار کرده که انسان می تواند بر میتی نماز بخواند ولو نماز واجبش را مردم خوندن من میخوام ثواب نماز بر این میت را درک کنم منم میتونم برم نماز بخونم به شرطی که قبلا نماز نخونده باشم بر این میت حالا چه این که دفنش کرده باشن یا نکرده باشن در مدت 24 ساعت بنابر قول اشهر دائما بنابر قول غیر اشهر هو الذي اختاره المصنف في المسألة ويمكن قراءته زمير قراءته لبذن در هر دو يسلى على من لم يسلى هر دو مجهول بخار ويمكن قراءة الفعل كدت يسلى هست مبنيا للمجهول هر دو مجهول بخار هر دو را که مجهول خوندیم معنای دیگری میدهد و معنای اول متباین میشود و یمکن قراءت اون فعل مبنیاً للمجهول فیکون الحکم مختصاً به میت لم یصل علیه اینجا معنا چنین میشد که بر میت نماز خونده میشود کی میخوانه او معلوم نیست فعل مجهول را که مجهول میگن امثله پیش من نخوندی که برای معنا کنم فعل مجهول یعنی فاعلش مجهوله خود فعل مجهول نمیشه فاعل مجهوله پس یوسلا یعنی نماز خونده می شود. کی می خوند معلوم نیست، هر کس شد شد. و یکون الحکم مختصا به میت لم یوسلا علیه. از معنا چنین می شود که نماز خونده می شود بلکه بر مرده این که کسی نمازش نخونده. این معناش این است که میتی که برش نماز خوندن نشده میتونیم نماز واجبش رو بخونیم مدت 24 ساعت بنابر قول اشعر، دائما بنابر قول غیر اشعر. پس این معنا با معنای اول تباین است. او وظیفه خواننده را معین می‌کند که خواننده ای که خودش نماز نخونده بر میت، این میتوند در مدت مذکور بلد نماز بخونه. دیگه میت را معین نکرد، فرق نمی کند میت برش نماز خونده باشد یا نخونده باشد. این دویومی وظیفه میت را معین می کند. دیگه میتی که برش نماز خونده نشده یوسلا علیه، نماز خونده می شود. که می خوند اونه دیگه نگفت، اونی که نماز بر اون می خوند که باشد. پس وظیفه میتی که نماز برش خونده نشده معین شد که بر این میت مدت 24 ساعت نماز خونده می شود بنابر قول اشعر، دائما بنابر قول غیر اشعر. حالا فرض کنیم مثلا یک کسی جای مرد کسی برش نماز نخوند، بعد از 2 سال ما فهمیدیم که عجب این بیچاره رو بی نماز دفن کردن. بنابر صورت دویم ما میتونیم بعد از 2 سال بریم سر قبلش نماز میت برش بخونیم. فیکون الحکم مختصا به میت که لم یصل علیه، میتی که نماز برش خونده نشده. اما من صلی علیه، اما کسی که برش نماز خونده شده است، فلا تشرع الصلاة علیه، اونجا شرعیت ندارد که بر اون نماز بخوانند. اگر کسی اقدام به نماز کند فعل حرام به جا آورده، معصیت کرده است. فلا تشرع الصلاة علیه بعد دفنه، بعد از آنی که دفنش کرده اند کسی حق ندارد برد روی قبرش نماز بخوند. و هو قول لبعض الاصحاب، بعضی علماء شیعه همین معنا را گرفتن که میتی که نماز برش خونده نشده تا مادامی که دفن نشده نماز واجب برش خونده شود. و هو قول لبعض الاصحاب جمعا بین الاخبار. اینم یک وقتی عرض کردم دوباره هم عرض میکنم تا اینکه یک مقدار باسواد بشیم. روایات گاهی با هم تعارض میکنن. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در اول تهذیب یا استفسار، من خوب یادم بود لیکن گاهی انسان حالاتی برش پیش میاد یادش میره، که اول تهذیب نوشته یا اول استفسار، میگه مقصود من از این کتاب که نوشتم این بود که یکی از آقازاده ها در زمان من مرتد شد. زمان شیخ طوسی سادات 2 پشت 3 پشت به امام میرسیده. این آقازاده هایی که حالا ما و شما داریم شاید 40 پشت به امام میرسند. میگه در زمان من یک آقازاده مرتد شد. برای چه؟ برای این که میگه دیدم که روایاتی که از معصومین رسیده، یکی میگه مثلا فلان چیز حلاله، یکی میگه حرامه، یکی میگه واجبه، یکی میگه واجب نیست. این آقازاده گفت اگر اینها واقعا امام هستند و معصوم هستند چرا جور به جور حرف میزنند؟ از این جهت مرتد شد. میگه من این کتاب را نوشتم سابعین آقازاده و امثالش بفهمونم که روایت فهمی مشکل است. این روایات مختلفه اگر کسی با سواد باشد میتوند اینها را برگردونه به یک معنا که هر دو صحیح شود. این مثال هم عرض کردم، بازم عرض میکنم. یک روایت دارد که بیع العذرت سختون، این یک دو توالت فروختنش اگر بکشن پولش حرام بگیرن. او روایت دیگه فرموده لا بحث به بیع العذرت. خود آدمی که درس نخونده دیگه عجب، اینا یکیش یک جور فتوا میده، یکی یک جور، اینا معصوم نیستن، اینا چرت میگن، مرتد میشه خود. وقت علما میان هر دو رو میگن صحیح هست، در تناقض هست، وحدت شرط دار. اگر هر دو روایت وحدت سمانیه داشت یقینا یکیش دروغه. وقت حق داریم بگیم این یکی دروغ گفته یا او دروغ گفته. اما اگر وحدات سمانیه نداره ابدا انسان بیدین نمیشه، چون باسواده. بعد بعضی ها گفتن اون روایتی که میگد بیع عذرت جائزه، طولش حلاله، در اون ولایاتی که عذرت درد میخورد، کود شیمیایی میگن چه میگن پای زراعت میگن؟ امام که فرموده بیعش جائزه در همچه ولایتی، این روایتی که میگد حرام بیعش، اون ولایت رو میگد که درد بخور نیست، از هر دو صحیح. در اون ولایت بیعش جائز، در این ولایت جائز نیست. حالا اینجا در مسئله روایات مختلفه. بعضی ها میگویند که بر میت نماز خوندن جائز نیست، بعضی روایت دارد که جائز است، بعضی دارد که واجب است. این بعض الاصحاب میگد اون روایتی که میگد جائز نیست، میتی را میگد که نماز بهش خونده شده، دوباره کسی نماز بخوند حرام. اون روایتی که میگد جائز هست، مراد این است که نماز برش خونده نشده باشد. اون وقت فرق است که قبل از دفن باشد یا بعد از دفن، اونم باز روایات مختلفه. پس این روایات مختلفه را این بعض الاصحاب جمع کرده، گفته اونی که میگه جائز نیست در میتی میگوید که نمازش را خونده اند، اینی که میگه جائزه یا واجبه میتی را میگوید که نماز برش نخونده اند. جمع بین روایات کرده، معنام صحیح هست. جمعا بین الاخبار و مختار المصنف اقوا، همونی که مصنف اختیار کرد که هر دو فعل را معلوم بخوانیم، معناش هم گفتیم، بگد اون بهتر است. این قول بعض الاصحاب صحیح نیست. و مختار المصنف اقوا، این تمام شد. حالا حالا وارد میشه مسئله جدید دیگری. مشغول نماز میتیم، دو تکبیر خوندیم، میت دویم را آوردن گذاشتن جلو رو، برای میت اول چند تکبیر باقی مونده که دو تا رو خوندیم؟ سه تا. این که تازه آوردن تکبیر سیم اون میت اولی، نیت میکنیم برای میت اول و این میت تازه وارد. برای این تازه وارد تکبیر اول میشود، برای اون اولی تکبیر سوم میشود و هاکذا.
پس این در صورتی است که برای میت اول یک تکبیر، دو تکبیر، سه تکبیر، هرچی گفتیم، میت دویم را آوردن. حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه را معین میکنن. ولو حضرت جنازتون فی الاسنا، اگر حاضر شد جنازه ای در وسط نماز میت اول، ای فی اثناء الصلاه على جنازه اخرى، روی اخرى یا پایین اخرى بنویس اول، یعنی در اثناء صلاه بر جنازه اول، داریم بر جنازه اول نماز میخونیم، جنازه دوم را آوردن، اتمها، ایشون میگد برای دویمی نماز نخون، اولی را تمامش کن. فرض کردیم دو تکبیر گفته بودیم، دویمی آمد، اینجا سه تکبیر دیگر هم بگو برای نماز، برای میت اولی اون را تمام کن، بعد برای دویمی شروع کن. اتمها، زمیر اتمها را بزن به صلات، بله؟ به صلات جنازه اول. ثم استعنف الصلات علیها، بزن به جنازه دویم، اثر بگیر نماز بر جنازه دویم. پس تکبیراتی که برای جنازه اول گفته ای، بقیه را هم برای جنازه اول بگو و تمام کن. جدیدن برای جنازه دویم شروع کن نماز جداگانه. علیها ای علی ثانیه و هو افضل، این ثوابش بیشتر است که هر کدوم نماز تمامی برای خودش. مع عدم الخوف علی ثانیه، این در صورتی است که دویمی که معطلت میکنی و اولی کنن شود، در اون خوفی نباشد، این رو کنیم میتاسی مطلق شود. اما خیلی در من
اولی نمازش تموم کنید، دویمی رو بخوانید، دیگر کنید. اگر این خواهد نباشد، اول حکیم است. نماز اولی